رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 15 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. اتحادیه اروپا علیه سوریه، ایران و بلاروس تحریم ها جاری میکند. جایزه نوبل در بخش اقتصاد به دو دانشمندی امریکایی اعطا شد. ماکسیم باقیف با پرداخت گراپولی بازداشتگاه را در بریتانیا ترک نمود و ملاله یوسفزای برای ادامه تواوت به لندن انتقال یافت. تفصیل خبرها. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در لوکسمبورگ در مورد تحریم‌های نو علیه سوریه تصمیم گرفتند. امروز باز 28 منصبدار رژیم دمشق با کشورهای عضو اتحادیه ممنوع شد. حساب‌های بانکی آنها و دو شرکت دولتی سوریه منجمد شدند. وزیران همچنین موضوع تحمیل تحریم‌های نو بالای ایران و بلاروس را بررسی می‌کنند. در رابطه با ایران انتظار می‌رود که به جز منجمد سازی حساب‌های بانکی افراد علیحدہ و شرکت‌ها، همچنین واردات گاز ایران به اروپا من و همکاری با شرکت‌های کشتی سازی این کشور محدود شود. قرار است که اتحادیه اروپا تصمیم منع ورود برای بیش از 200 منصبدار حکومت بلاروس از جمله رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را باز یک سال دیگر تمدید کند. گفته می‌شود که این واکنش بروسل به سرپیچی مینسک از راه‌سازی محبوسان سیاسی بلاروس است. جایزه نوبل در بخش اقتصاد به دانشمندان امریکایی الوین روت و لوید شپلی اعطا شد. نماینده فرنگستان علوم شایگری شویتسی خبر داد که این دانشمندان برای پژوهش در بخش نظریه و تجربه تأسیس بازار اقتصادی به این جایزه لایق دانسته شدند. سازمان ملل متحد می خواهد با همه گروه های سیاسی افغانستان از جمله با گروه های ضد حکومتی گفتگوی غیر رسمی را شروع کند. در این باره رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یان کوبیش خبر داد و اظهار امیدواری نمود که به این گفتگو جنبش طالبان نیز همراه می شود. با گفته او نخستین چنین گفتگو تا آخر همین سال برگزار خواهد شد. تلاش های حکومت افغانستان برای شروع مذاکرات رسمی با طالبان تا حال ناکام شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حکومت پاکستان ملاله یوسفزای را که بر اثر حمله طالبان زخمی شده است برای ادامه تبابت به بریتانیا فرستاد. امارات متحده عرب هواپیمای مخصوص را برای انتقال ملاله جدا کرد. با گفته مقامات پاکستان، ملاله برای شفا یافتن از پیامدهای حمله به تبابت طولانی نیاز دارد. روز سه شنبه گذشته ملاله و دو دوگانه‌اش هنگام بازگشت از مکتب مورد حمله گروه تحریک طالبانی پاکستان قرار گرفتند. ملاله یوسفزای بعد از آن معروف شد که در بلاگش در اینترنت درباره ظلم و جهالت طالبان زمان حکمرانی شام در وادی سوات پاکستان گزارش می‌نوشت. در بریتانیا ماکسیم باقیف پسری رئیس جمهور پیشین قرقیزستان قرمانبیک باقیف که با درخواست ایالات متحده دستگیر شده بود با پرداخت گراپولی بازداشتگاه را ترک نمود. در این باره به رادیوی آزادی از وزارت امور خارجه قرقیزستان خبر دادند. مرافع دادگاهی آید به استرداد ماکسیم باقیف به ایالات متحده روز 7 دسامبر برگزار می شود. مقامات امریکا پسری رهبری سرنگون شده قرقیزستان را در کشش قلابی و دیگر جنایات عیبدار می‌خوانند. در قرقیزستان ماکسیم باقیف هم در جنایات سنگین‌تر متهم شد، اما میان بیشکک و لندن تا حال سازش درباره استرداد امضا نشده است. در کاخی رئیس جمهوری فیلیپین سازش پیشکی میان حکومت و بزرگترین گروه مشروبگری مسلمان امضا شد. در این مراسم رئیس جمهور بنینیو اکینو و رئیس جبهه آزادخواهی اسلامی مورو مراد ابراهیم شرکت داشتند. بر پایه این توافق تا سال 2016 در جنوب فیلیپین که اساسا مسلمان نشین است منطقه نوی خودمختار تأسیس می شود. سازش میان حکومت و مشروبگران می تواند به نبردها در جنوب فیلیپین که طی 40 سال منجر به هلاکت تقریبا 1000 نفر شدند خاتمه گذارد. و شنوندگان ارجمند، شما آخرین اخبار جهان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی ما با این نشانی ها www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله شامگاهی ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در در حاشیه خبرها.
آیا شما با سلامتی خود دقت می دهید؟
شخصا من برای حفظ سلامتی خود پیش از همه بسیارتر پیاده رو می گردم.
سر می خیرم و گیمناستیک می کنه، ورزش می کنه.
کامون بیش اندر می کنم سلامتیش می دهم، نوزده می شیدم.
با چودگی رو هم می کنم، گرچ کن می کنی اصلا، در این سنوار ورزش نمی کنم.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 15 اکتبر سال 2012 میلادی است. مقاله سرخطی چند گزارش این مجله که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. فیسبوک و انتخابات ریاست جمهوری. شبکه های اجتماعی به حیث ابزار تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان آیا سوء استفاده نخواهند شد؟ طالبان برای گفتگوی غیر رسمی آماده‌اند. ابتکار سازمان ملل متحد برای بحث صحبت‌های غیر رسمی جلب کردن گروه‌های سیاسی افغانستان تا کجا مؤثر خواهد بود؟ و فشار بالای مهاجران کاری در روسیه افزایش خواهد یافت. چرا روسیه واحد برای شدیدتر کردن مجازات مهاجران پای فشاری دارد؟ یک گروه پشتیبان از حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان میخواهد از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نامزد احتمالی این حزب در مقام رئیس جمهوری تاجیکستان را تبلیغ کند. گفته میشود در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان یک سال دیگر باقی مانده است، شبکه‌های اجتماعی اینترنت به یک منبر تبلیغاتی احزاب و صحنه برخوردهای سیاسی تبدیل شده‌اند. استفاده شبکه‌های اجتماعی به حیث ابزار تبلیغاتی یکی از تفاوت اصلی انتخابات نوبتی ریاست جمهوری تاجیکستان از همین گونه معرکه ها در گذشته به شمار می رود. موضوع را شهلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
هواداران حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان می خواهند از طریق شبکه‌های اجتماعی و توسط گروهی جوانان تشبسکار در تبلیغ نامزد احتمالی این حزب سهمگذار باشند. سازندگان وطن، سازمان جوانان حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با پخش یک مراجعه‌نامه در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنیکی از کاربران فعال خواسته است در مرحله پیش از انتخاباتی به ترغیب نامزد احتمالی این حزب کمک کنند. عطای میرسیدوف رهبر این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آنکه حزب حاکم اکثریت کرسی ها را در پارلمان صاحب است، بعد از گیری جوانان تشبسکار و همکاربران فعال اینترنت نیاز دارد. وی افزود
برای آماده بودن به معرکه های سیاسی ما جمله در انتخابات ها یک صحیفه خود را تاسیس کنیم و به جوانان مراجعه کنیم که در حیات مجازی در شبکه اجتماعی گروهی خود را نیز داشته باشیم. مقصد داریم که با بعضی آن جوانانی که بعضن هر گونه فکر و اندیشه بیان میکنند جوابهای موافق گردانیم، بعضن استفاده گیری کرد توانیم. اگر این کند باشد آنها را با آن سیاستی که ما مقصد گذاشتیم با آن روانه سازیم.
باید گفت در فیسبوک خوانندگان به چنین دعوت سوزندگان وطن به گونه های مختلف واکنش کردند. چون مشاهده می شود اکثریت را این پیشنهاد خوش نامده است و آنها موقع خود را نسبت این حزب به لحن شدید بیان داشتند. ولی فعالان سوزندگان وطن نیز ظاهرا برای گرداندن جواب مناسب به این خوانندگان خاموشی را اختیار نمودند. در همین حال سازمان جنبش ملی که مخصوص برای انتخابات 2013 در شبکه اجتماعی فیسبوک زور کرده است نیز از استفاده برندگان این سامانه ارسال عکس و رمز و نوارهای جالبی ترغیب کننده انتخابات شفاف پرزیدنتی را درخواست کرده است. ضمناً با وجود آنکه تا انتخابات پرزیدنتی هنوز یک سال دیگر مانده است، از حال شبکه‌های اجتماعی اینترنت به یک منبر تبلیغاتی احزاب و صحنه برخوردهای سیاسی تبدیل شدند. از جمله بخش پلتفرم و یا حکومت ویرتوالی فیسبوک به حیث جایگاهی برای شناسایی گروه‌های مخالف سیاسی به طور گسترده استفاده می‌شود. خورشید عطاولو تحلیلگر توجیک استفاده شبکه‌های اجتماعی را به حیث ابزار تبلیغاتی یکی از تفاوت اصلی انتخابات نوبتی پرزیدنتی می‌داند و می‌گوید
خیلی زیاد در موارد معرفی کردن گروهی 24 تست می‌گذارند. همچنین در این دو بخش تست داده جان عطاولو رهبر گروهی وطن‌دار هم فعالانه شرکت می‌ورد. برای همین هم فکر می‌کنم تا انتخابات اگر یگان مشکلی در مسئله دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی از جانب خدمات علاقه پیدا نشود، پیشنهاد تغییرات ها به این یا آن سمت یا که به این یا آن قانون استی صدور خواهند گذاشت.
در همین حال از نگاه شکرجان حکیموف کارشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با توجه به دسترسی تعداد کمی ساکنان به اینترنت تبلیغات به این وسیله چندان موثر نیست، اما از سوی دیگر به گفته این تحلیلگر
چون حزب خلق دموکراسی یگان مانع در استفاده رسانه‌های خبری و مطبوعات دوری و دیگر تکنولوژی معاصر داخل کشور مشکلات ندارد و آنها نیاز به تعریف و توصیف و تبلیغات علاوه‌ای ندارند، بنابراین این اصول عمل می‌دهد. ولی چون دیگر حزب یا بعضی جنبش هایی که نیتشان کمال کار نمودن نظام سیاسی است البته تاثیر بیشتر دارد.
اما رستم مجیدوف یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی استفاده اینترنت را باعث تغییر موقع‌گیری رای دهندگان عملی بی‌فایده می‌داند، زیرا با گفته وی ساکنان اکثرا به فعالیت نامزدها توجه می‌کنند تا اینکه به تبلیغ خشک و خالی در شبکه‌ها. اما در این برابر رستم اشاره به یک نکته دیگر می‌کند.
در مثلا در صفحه اول 90 در نقطه‌هایی که مردم شب جمع می‌شدند فعالیت خواصخوب پاسخته می‌شدند، پاهکده می‌شدند برای اشتراک در انتخابات. حالا جایی هم همون خواست همین شبکه‌های اجتماعی توجهی گرفته است. خب این فرصت اساسی است گفتن ممکن و شاید همین چیز مقدار بیشتر انتخابات کنند و کنون نیست به مرکه انتخاباتی جمع نماید.
حالا 4780 سکنان تاجیکستان در فیسبوک صفحه دارند و شماره کاربران این شبکه از تاجیکستان در دو هفته اخیر نزدیک به 20% بیشتر شده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنت در تبلیغ احزاب سیاسی و امکان سوء استفاده از آنها در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی هم می‌توانید پیدا و مطالعه کنید. 4 شرکت موبیلی تاجیکستان برای سرپیچی از طلب خدمات زیرین سوری کشور اوید بالا بردن قیمت تماس با روسیه جریمه پرداخت خواهند کرد. قبلا خدمات زیرین سوری تاجیکستان نرخ خدمات رسانه های رومنگ بین المللی را در شرکت های ایندیگو تاجیکستان، تکام، بابلون موبایل، تتی موبایل و سومونکام مورد سنجش قرار داده نسبت دو تای آنها تکام و تتی موبایل پرونده آغاز کرده بود. چرا مسئولین خدمات ضد انحصاری برای استفاده برای افزایش قیمت گفتگوی تلفنی با روسیه پای فشاری دارند و شهروندان به بالاروی قیمت تماس چی نظر دارند؟ باز خبرنگاری آزادی حکیمی دوران میشنویم.
نهادهای دولتی تاجیکستان از شرکت‌های موبایلی طلب کردند که نرخ تماس‌های تلفنی با روسیه را افزایش دهند. دسترس کنندگان علاقه موبایلی تاجیکستان اعلام می‌دارند که جهت اجرای سپارش خدمات ضد انحصاری و خدمات علاقه سر از 1 نوامبر ارزش تماس با روسیه برای هر دقیقه حداقل 10 سنت آمریکایی را تشکیل خواهد کرد. خالق نظر جمعایف سخنگوی شرکت موبایلی وویلون می‌گوید از ماه آینده با نظر داشته اکسیز و اندازه ارزش علاوه شده نرخ 1 دقیقه تماس با روسیه تا 12 سنت آمریکایی میرسد. نرخ های پیش گذاشته نهادهای تاجیکستان نسبت ارزش عذر علاقه با روسیه حدودی 100 فویز قیمت تر می باشد. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان بالابری نرخ تماس ها با روسیه را درخواست شرکت های موبیلی روسی گفت که با همتایان تاجیکشان خط علاقه را پیشنهاد می کنند.
در ما 5 سال است که نرخ تماس ها تنها پایان می رود. شرکت های روسی چند وقت باز از اپراتوران موبیلی تاجیکستان تقاضا دارند که تماس ها با روسیه را قیمت نمایند و نهایت بعد دخالت نهادهای اداره کننده ساحه این امر صورت می گیرد.
مسئولین خدمات ضد انحصاری می گویند تماس ها با روسیه باید هنوز سال گذشته قیمت می شدند. با اطلاع خدمات قرار دخل دور در این باره با پیشنهاد خود شرکت های موبیلی قبول گردید. امسال قبلا خدمات ضد انحصاری ارزش تماس های بین المللی را در کشور تفتیش کرده دو شرکت موبیلی میگافون تاجیکستان و بلاین را برای نرخ‌گذاری های ارزانشان با جوابگری کشیده بود. در همین حال که نهادهای دولتی شرکت های مبیلی را برای نرخ‌گذاری های ارزان جزا داده و دار به افزایش نرخ ها میکنند، این امر ناراضگی بسیاری از ساکنان کشور را به بار آورده است. عین حال حدود 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک در روسیه به سر میبرند و واسطه اساسی رابطه با پیوندانشان تلفن مبیلی میباشد. نگار خالقوا، یک مادر تاجیک که دو فرزندش در روسیه قرار دارند، در شرایط مشکل تاجیکستان قیمت نمودن نرخ علاقه را کمال به انصافی گفت.
باز هم مشکلی دیگر زم شد. عین زمان اکثریت خلق، اکثریت مردم در مهاجرت نعمتی می باشد در یکانه چیزی که آنها را با فش و کبار می پرده علاقه کنیستی است. اگر همین هم کمک کرده باشد، این نشانه دیمتراتی است.
ساکنان کشور می گویند بالا روی نرخ علاقه با روسیه خراجاتشان را زیاد خواهد کرد یا آنها را وادار می نماید که با پیوندانشان تماسی کمتر داشته باشند. غفور ارکایف، رئیس انجمن شرکت های مبیلی، برای کم نمودن تاثیر گرانی شوی تماس ها با بودجه مردم تاجیکستان مصلحت می دهد که از شکل های دیگری علاقه به مانند پشت الکترونی، پیامک ها و غیره بیشتر استفاده نمایند. اما بیگ زهوروف، سردار خدمات علاقه تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تقریبا یگان بالا روی سرعت نخواهد گرفت، زیرا عین حال هم نرخ علاقه مبیلی با روسیه 10 سنت را تشکیل می دهد. و دلیل پیشنهاد کرده آزادی که بعضی شرکت ها عین حال برای هر دقیقه 6 سنتی و از آن کمتر را می گیرند، زهوروف جواب داد که این عکس شرکت ها است. اکنون ما نرخ علاقه مبیلی را با روسیه به یک سطح آوردیم، می گوید، و با این سوال که آیا معین نمودن نرخ یگانه برای همه شرکت ها در حجم 10 سنت رقابت را از بین نمی برد، جناب بیگ زهوروف نگفت، زیرا به گفته ای وی اپراتوران مبیلی آزادانه می توانند نرخ را از 10 سنت هم بالا برند، ولی از این ارزان تر کردن نمی توانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یان کوبیش، رئیس دفتر سازمان ملل متحد در کابل، اعلام داشت که سازمان ملل میخواهد گفتگوی غیر رسمی با همه گروه های سیاسی افغانستان از جمله با گروه های ضد حکومتی را برآماند. او ایزاری امیدواری نمود که با این گفتگو جنبش طالبان نیز همراه می شود. قرار است نخستین گفتگوی غیر رسمی نیروهای مختلف افغانستان تا آخر همین سال برگزار شود. در حالی که تلاش های حکومت کابل برای شروع مذاکرات رسمی با طالبان تا حال ناکام بودند، گفتگو و مذاکرات غیر رسمی گروه های مختلف تا کجا در ختم نزاع افغانستان موثر خواهد بود؟ شکریه باریکزای، وکیل پارلمانی افغانستان، در پاسخ به این سوال ما گفت:
با باور ما، با عنوان یک اصل پرنسیپ دموکراسی، خوب است که سازمان ملل متحد با احزاب سیاسی افغانستان که دارای هویت معین و مشخص است وارد مذاکره شود. اما در این حال ما بسیار تعجب میکنم که چگونه سازمان ملل متحد میخواهد گروه های را شناسایی کنه و مشروعیت بده و وارد مذاکره در قضیه افغانستان هم بشه شود که تا هنوز مردم افغانستان نتانستن بر از اونا نامی و راه کرده را داشته باشند. ما فکر نکنم که در این وقت و در این زمان مداخله سازمان ملل، موازی ساختن گروه ها و علاقات با حرکت های مشروع سیاسی یک موفقیت در افغانستان حساب شود. خوب می بود که سازمان ملل متحد به عنوان یکی از سازمان های با صلاحیت و با قدرت در این راستا در اول مسایا و قضایای ملی افغانستان با مردم افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم، چی از طریق نمایندهایش، چی از طریق احزاب سیاسی، چی از طریق نهادهای مدنی، چی از طریق مطبوعات و چی هم از طریق شوراهای قومی و محلی که ما در سرتاسر افغانستان داریم بیان میکرد.
ملک سیتیز، سیاست‌شناس افغان، میگوید که از سال 1980 به این سو سازمان ملل متحد 4 ماموریت صلح جویانه را در افغانستان راه اندازی کرده است که همگی با دلایل های مختلف ناکام شدند. از نگاه اوم، برنامه نوبتی گفتگوی غیر رسمی با همه گروه های سیاسی افغانستان نیز گمان است موفق شود، زیرا
به خاطر اینکه در گام نخست دشمنان روند صلح در افغانستان تعریف دقیق نشدند. آنهایی که میگویند ما می جنگیم هم متفرق هستند و آنهایی که میگویند ما صلح میکنیم هم اتحاد فکری ندارند. در بین آنها در داخل افغانستان دیدگاه های مختلف در شیوه صلح وجود دارد. بنابراین صلح نمیشه که از جانب یک نهاد یا از یک طرف ویژه یا سازمان ملل متحد بالای دو نیرو تحمیل شود. مهم این است که صلح از داخل جمعیت افغانستان با مشروعیتی که ایجاب میکنه مطرح شود و او یگانه راه تریزی مشروعیت صلح در واقع مذاکره با نهادهای داخل افغانستان است، ایجاد یک اجماع ملی در افغانستان است. سپس با حفظ دستاوردهایی که مردم افغانستان در این مدت در پیوند به زندگی جدید در افغانستان داشتند، مذاکره با طالبان هست.
شکری بورگزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید که حکومت کابل باید از موضع قدرت و بدون میانجیگری دیگر کشورها و سازمانها با مخالفین حکومت در موضوع های سازش پذیر به توافق برسد و اختلاف ها را حل و فصل نماید.
دولت افغانستان در یک مرحله ای توانمندی را باید داشته باشه و ای ابتکار را باید به خرج بده که بسیار از موضع قدرت بشینه و با مخالفین خود گپ بزنه. آنچه که توافقی هستن باشن به توافق برسه و آنچه که اختلافی است باید حلش بسازه.
بله.
بدون کدام امتیازگیری و بدون کدام امتیازدهی. و ارگان هم فکر میکنن که موضوع صلح افغانستان یک موضوع از دست افغان ها بیرون شده هست. ما به عنوان یک شاهد دوره های قبلی میتونم برتان بگویم. صلح را که دکتر نجیب توقع داشت که پاکستان برش بیاره و گروه های مسلح مخالف که وقت نام تسلیمی و دیگر نام ها بودن اونا برشان بیاره، دیدیم که ناورد. برالاوی که ناورد موجب سرنگونی نظام هم شد و موجب جنگ های که تا امروز هم به شکل از اشکال وجود داره شد. اما اگر یک برنامه منظم برای بسیج کردن مردم در امر راستای تامین صلح است، پس باید این برنامه از آدرس های مختلف شروع شود. از سطح قریجات افغانستان و خود یک برنامه خودجوش ملی باشد که دولت فقط فسیلیتی میکرش باشد. گام های اساسی را مردم میوردارند، بلکه یک همکاری تکنیکی لوجستیکی اگر امکان داشته باشد با مردم در نقاط مختلف داشته باشه. اما این که دولت از یک طرف جنگ میکنه و از یک طرف دست صلح دراز میکنه، این یک میکانیزم شفاف برای صلح نیست. دولت باید تعریف از دوست دشمن داشته باشه و دولت ها مسئولانه باید عمل کنن نسبت به هر نهاد دیگه.
ماهای اخیرم دست کم دو تلاش برگزاری گفتگوی غیر رسمی گروه های مختلف سیاسی افغانستان صورت گرفت. ماه ایولم در توکیو در چارچوب کنفرانس سرمایه گذاران افغانستان دانشگاه ژاپن ملاقات سازمان داد که در آن دو تن از رهبران ارشد طالبان شرکت کردند. همچنین در پاریس در همین گونه ملاقات نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان حضور داشتند. اما با گفته مصاحبان ما این ملاقات ها چون ده ها نشست های خرد و بزرگ دیگر به وضع افغانستان هیچ تأثیری نداشتند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اما کلون این دومه دولتی روسیه می خواهند مهاجرت کاری با کشورشان محدودیت و مانعه های معین داشته باشد. چند وکیل از حزب حاکم روسیه واحد یک سلسله پیشنهادهایی را در این باره با برنامه کاری دوما وارد کردند. چرا پارلمان روسیه هم تلاش شدید تر کردن مجازات برای قانون شکنی ها از سوی مهاجران کاری را دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
نمایندگان حزب حاکم روسیه واحد، رئیس کمیته امور امنیت دوما ایرینا ایروایوا و معاون رئیس این کمیته الکساندر خینشتین میگویند بخش زیادی پیشنهادها به تغییر قانون مهاجرت از برنامه و وعده های پیش از انتخاباتی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سرچشمه میگیرند. خانم ایروایوا به روزنامه کمرسان گفته است قانون نو باید نامگوی افرادی را معین کند که وارد روسیه شده نمیتوانند. اینها افرادی خواهند بود که دست به جنایت زده اند، داغ سودی دارند که پاک نشده است، برای استفاده حجت های قلبکی مهاجرتی بازداشت شدند و همانهایی که از روسیه اخراج شده اما خرج دپورت را ندادند. سالانه از روسیه نزدیک 10,000 نفر اخراج می شوند که بنا به آمار غیر رسمی 30% آنها را شهروندان تاجیکستان تشکیل می دهند. مؤلفان طرح نو همچنین می خواهند ثبت نام مهاجران تحت نظارت شدید باشد. آنها قید مهاجری زیاد در یک منزل را قبول ندارند و می گویند بعضن در یک خانه خرد زیاد از 100 نفر ثبت شدند. در برابر این همه گونه معامله منزل با افرادی که شهروند روسیه نیستند باید تحقیق شود. کارشناس مرکز میگراسیا از 21 وسیلی کرافتسوف میگوید بیش از همه دستور کفایت منزلگاه برای ثبت نام مهاجران با دورنمای مهاجرت تاثیر خواهد داشت. برای نمونه اگر در مسکو حد اقل مساحت منزل برای یک نفر 10 متر مربع مقرر شده است، در خانه 60 متری آیله 3 نفره تنها 2 مهاجر را میتوان ثبت نام کرد. جناب کراوتسوف میگوید این قانون گویا میخواهد نظم و ترتیب به میان آورد، ولی در عمل سبب آن میشود که هزاران مهاجر امکانات کار و اقامت قانونی را از دست میدهند و به مهاجران غیر قانونی تبدیل مییابند و مجبور میشوند به گروه های گوناگون از جمله جنایی بپیوندند. در طرح پیشنهادی همحزبیان پوتین آمده است که شرکت های بناکاری زیر نظارت قطعی خواهند بود، زیرا آنها به خاطر نیروی ارزان کار قاعده های مهاجرت را پایمال میکنند. این در حالی است که شهروندان تاجیکستان اساساً در رشته ساختمان کار میکنند و چند پیش سنیتری اساسی روسیه گنادی آنیشنکو دعوت کرده بود که تمام کارگران شرکت های بناکاری مورد تفتیش قرار گیرند. وی گفت زیاده از 10 میلیون نفر در این ساحه کار میکنند و اکثران به طور غیر قانونی که به امنیت اپیدمیولوژی روسیه خطر دارد. کارشناسان روس با وجود آن که از این تغییر و اضافه ها در قانون مهاجرت روسیه حمایت کردند، میگویند در آن به سخت‌تر کردن جوابگیری شهروندان روسیه برای جلب مهاجران غیر قانونی چیزی گفته نشده است. اما وکیلان دومه دولتی روسیه گفتند این تنها قدم اول در تنظیم قانونگذاری مهاجرت است و اصلاح قانون ادامه خواهد کرد.
تلاش‌های دولتی روسیه برای شدیدتر کردن مجازات مهاجران کاری قانون شکن. خب مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حال و نوگانی های ورزش از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به سمبو میان نورسان و نوجوانان در بلغارستان 3 مدال به دست آوردند. مسابقه جهانی با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 27 کشور در شهر صفیه طولی 3 روز ادامه کرد. پهلوانی معروفی تاجیک کامرانشاهی اوستاپریانی 19 ساله با عنوان قهرمان جهان و مدال طلا دست یافت. وی که سال گذشته میان نورسان غالب شده بود، این دفعه در سبقت نوجوانان در وزن تا 90 کیلوگرم پیروز گشت. او در قوازمای نهایی برقیبش ایبال ایت بیک از قزاقستان غالب آمد. کامرانشاهی اوستاپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواهم که در بین بزرگسالان مثل سید مومی رحیمی و جهان پهلوان روحشان شاد باد، چمپیون جهان شده، بیرق جمهوری تاجیکستان را به بالا آوردند.
پهلوانان دیگری تاجیک قیام الدین عوازف در سبقت نورسان در وزن تا 52 کیلو و عمر خان بهادروف در وزن تا 65 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، بازی های دوری بیستم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته ریگر تدزی تورسونزاده بازی را در شهر خوجند با تیم میزبان خوجند با حساب مساوی 3-3 انجام داد. تیم ریگر تدز با 45 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات نگاه داشت. دسته روشنی کلوب که در میدان خود به دروازه تیم گوردی دوشنبه 3 گلی به جواب زد با 44 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم خیری شهری وحدت که دسته مهمان پرواز ناحیه باباجان غفوروف را با حساب 2-0 شکست داد با 36 امتیاز در جای سوم می باشد. تیم وحش خورخون تپا در مهمانی بر دسته زرفشانی پنجکند با حساب 3-2 و دسته استرفشانی استرفشان در میدان خود بر سیسکا پامیری دوشنبه با حساب 1-0 غالب شدند. بازی میان دسته های حاصلات فرخور و انرژتیک دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه که با 3 امتیاز در زینه چهارم جایگیر شده است و با رقیبانی اصلیش ریگر تدز و روشن برای عنوان قهرمانی تلاش دارد، از بازی دوری بیستم آزاد بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های میدان و تالار های ورزش تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
به تو هم روزم گذشت، ایدون آروزم گذشت، به تو شامی